ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه فعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین صلوات نائت بفرمایین صلى على محمد وآل محمد رجل فرج. خوب امشب شب شهادت امام هفتم آقا موسی بن جعفر باب الحوائج و یکی از سندهای ظلم حاکمان بن العباس همین شهادت آقا موسی بن جعفر. قبل از اینکه وارد حالا شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام بشیم، یه نکته ای رو، یه قاعده ای رو در این عالم هست و اون قاعده اینه که این عالم به عدل پا بر جاست، چنان که از نبی اکرم روایتی که بالعدل قامت السماوات والارض، به عدل آسمان ها و زمین پا بر جا هستن، یعنی همه چی رو نظم و عدالت. عدل عدالت اگر برداشته بشه نظم عالم به هم میریزه، همه چی سر جای خودشه، که عدالت اصلا به معنی گذاشتن هر چیز در موضع خود سر جای خودش، که اگر غیر از این بشه یعنی چیزی رو سر جای خودش نگذاره انسان میشه ظلم. اصلا ظلم تعریفش چیه؟ قرار دادن شی در غیر موضع خود میشه ظلم، که بزرگترین ظلم ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. بزرگترین ظلم شرکه. چرا؟ چون انسان یه چیزی رو در یه موضعی قرار میده که خیلی بون عظیمی بینشون هست، یعنی یک مخلوقی رو انسان در جایگاه خدا قرار میده. سلام، این میشه چی؟ این میشه شرک و میشه ظلم. چرا شرک ظلم عظیمه؟ به خاطر اینکه فاصله بین خدا و بنده خیلیه. لذا وقتی یک بنده ای رو طرف میگه این خداست، خیلی فاصله است. لذا بزرگترین ظلم شرک. ان الشرک لظلم عظیم. این عالم بر اساس عدل، بر اساس عدل پا بر جاست و ظلم رو بر نمیتابه. حالا ظلم انسانها، ظلم انسانها رو هم بر نمیتابه. شما وقتی قرآن رو میخونید چقدر خداوند از عذاب اقوامی صحبت میکنه که ظلم میکردن، چقدر از عذاب اقوام مختلف ذکر کرده خداوند، بعد ظلمهای مختلف. مثلا قوم لوط، اینا یه جور ظلم میکردن. ظلم چی بود؟ قرارداد شی در غیر جای خودش. خداوند قرار داده برای مرد زن را، وقتی که این موضوع تغییر کنه میشه چی؟ ظلم. لذا این عالم ظلم رو بر نمیتابه. چی میشه؟ عذاب نازل میشه. فرعون کی بود؟ کسی که خودش رو جای خدا قرار داده بود. خودش رو جای خدا قرار داده بود میشه چی؟ میشه ظلم. شرک ظلم عظیمه. حالا خودش رو جای خدا قرار داده بود، یعنی میگفت من آسمان ها و زمین آفریدم. آره؟ نه، کسی قبول نمی کنه که فرعون بگه من آسمان و زمین آفریدم. میگن تو خودت چند روز پیش به دنیا آمدی. پس یعنی چی میگفت انا ربکم الاعلا؟ داستان چی بود؟ آیه قرآن میفرماد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. صفت خداوند اینه، خدا مورد بازخواست قرار نمیگیرد از آنچه میکند و آنانن که بازخواست میشوند. این صفت خداست که کسی نمیتونه خدا رو زیر سوال ببره. حالا اگر کسی مثل فرعون این گونه بود، فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی هر چی من میگم شما باید اطاعت کنید، هر چی من میگم باید اطاعت کنید. لذا میشد چی؟ هر کیم حالا چنین حرفی بزنه میشه چی؟ شرک. میشه جایگاه خدا قرار داره، کسی حق نداره از من سوال کنه. در داستان فرعون و حضرت موسی شما این داستان اتفاقی که افتاد برای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اینا چجوری به مصر رفتن؟ در زمان حضرت یوسف وقتی عزیز مصر شد، پدرش رو خودش رو معرفی کرد، گفتش به حضرت یعقوب که فرض برادران من و بچه ها و زن ها و نوه ها و همه رو بیار به مصر و در یک جای خوبی از مصر اینا رو سکنا داد، گفت اینجا کشاورزی کنید زندگی کنید. و تا حضرت یوسف بود اینا خوب بودن و نشو نما کردن. و بعد از حضرت یوسف، حالا مثلا یه نسل بعد از حضرت یوسف، سلسله فرائنه سر کار آمدن. زمان حضرت یوسف در زمان فرائنه نبود، تحقیقاتی که جدید مشخص شده قبل از زمان فرائنه بود. حضرت یوسف اکسوس ها قبل از فرائنه حکومت میکردن، حضرت یوسف اون موقع بود. فرائنه که آمدن اینها مشرک بودن، آمون رو میپرستیدن. فرزندان حضرت یعقوب هم اون موقع زیاد شده بودن و خصوصیتی که داشتن این بود که با غیر خودشون ازدواج نمی کردن. بنی اسرائیل با غیر خودشون ازدواج نمی کردن، لذا نسلشون حل نشد، چون اگه با غیر خودشون ازدواج می کردن دو سه نسل که می گذشت امهام شدن می رفتن. مثل مغولها، مغولها وقتی آمدن ایران اوائلش زن از مغولستان براشون می آوردن، نسل های بعدی دیدن زنهای ایرانی خوبن، با همین ها ازدواج کردن، لذا رفته رفته محو شدن تو ایران، رفتن. مغول ها نذاشتن که برن جایی، تو خود ایران موندن و امها شدن چون با ایرانی ها ازدواج کردن. بنی اسرائیل در مصر که بودن اونا با مصری ها ازدواج نمی کردن، با خودشون، لذا تافته جدا بافته بودن. چون اینا یک تا پرست بودن، رفته رفته تحت ظلم فرائنه قرار گرفتن، نه شغل دولتی به اینا داده می شد و انواع و اقسام ظلم ها هم به اینا صورت می گرفت. حدود 300-400 سال اینا تحت فشار بودن و همینجور از خدا دعا می کردن و منجی رو می طلبیدند که بنا به بعضی از اخبار به اینها گفته شده بود که شخصی به نام موسی بن عمران میاد و شما رو نجات میده. لذا میگه بنی اسرائیل اسم بچه هاشون رو میذاشن عمران، بعد به او میگفتن اسم پسرت رو بذار موسی که بشه موسی بن عمران، که بلکه اون نجات دهنده باشه. لذا کلی موسی بن عمران وجود داشت تو بنی اسرائیل. آقا تا زمانی رسید که فرعون دید اینا خیلی زیاد شدن، بنی اسرائیل خیلی تعدادشون زیاد شده. در بعضی از اخبار میگه پیشگوهای مصر، قبطیان به فرعون گفتن که فرزندی متولد می شود در بنی اسرائیل که او تاج و تخت تو رو نابود می کنه. حالا کدومش درسته؟ آیا دید فرزندان اینها زیاد شدن، یا به خاطر این پیشگویی شروع کرد پسران بنی اسرائیل رو کشتن؟ فکر کرد با این کار میتونه جلو قضا و قدر الهی رو بگیره. صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله ناطق دیده شد. آقا بچه ها رو ذبح میکردن، میکشتن، حتی دایه هایی داشتن که نگاه میکردن زنها رو معاینه میکردن ببینن زنها آبستنن یا نه، و حالا رو اون تخصصی که داشتن تشخیص میدادن این بچه پسر یا دختر. اگر ماما تشخیص میداد پسرش، شکم زن رو پاره میکردن قبل از زایمان، حالا سزاریم میکردن یا بالاخره بچه رو بیرون میآوردن و میکشتن. اما از اون جایی که خدا میخواست، مادر حضرت موسی که حمل گرفت به موسی علیه السلام شکمش برآمده نبود، چون الان هم بعضی خانوم ها هستن رحمشون تو پهلوهاشونه، یعنی وقتی حامله میشن اصلا مشخص نمیشه که اینا باردارن. تا وقتی که مادر موسی فارغ شد، وقتی بود که خونه به خونه میگشتن. فرعون گفته بود باید بکشید اون کسی رو که میخواد حکومت ما رو نابود کنه. حضرت موسی مادرش وقتی به دنیا آورد حضرت موسی رو، وحی شد و اوحینا الی ام موسی، آیه قرآن میگه وحی کردیم به مادر موسی، ان ارضعیه، شیرش بده موسی رو، شیر داد. بعد گفتیم در تابوتی در یه جعبه قرار بده، فقذفیه فی الیم، بندازش تو دریا، بندازش توی حالا رود نیل. خیلی مادر. بعد میگه گفتیم که انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، ما اونو بر میگردونیم به تو. آقا بچه رو بذارم تو جعبه بندازم تو رودخونه بره چجوری به دست من میرسه؟ خداوند میگه ما بر میگردونیم. آقا همین کارو کرد، بچه رو شیر داد، گذاشت توی جعبه، چون نمیتونست نگه داره. صدای بچه، گریه بچه بلند میشد، میامدن سر میبریدن. صد هزاران طفل سر ببریده شد. آقا بچه رو گذاشت توی یک صندوقچه، روی آب رها کرد. بعد خواهرش، خواهر حضرت موسی اسمش چی بود؟ کی میدونه؟ کلثوم. کلثوم خواهر حضرت، کلثوم هم به معنای دختری است که صورت توپل داشته باشه، معناش هم اینه. کلثوم بهش گفت دنبال این برو ببین چی میشه، یه جوری از کنار نیل حرکت کن ببین به کجا میره. آقا این همینجوری زیر نظر داشت این صندوقچه رو، دید رفت 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 طرف کاخ فرعون. کاخ فرعون هم یک جوری قرار داده شده بود که قسمتی ظاهرن روی آب بوده که از زیرش حرکت میکرده آب، که آیه قرآن هم به این دلالت داره. هذه الانهار تجری من تحتی، فرعون میگه این نهرهاییست که از زیر من جاری است، زیر کاخ. آقا این صندوقچه از چیش خراب شد که میخواستین دست فرعونیان نیفته؟ رفت زن فرعون که از زنان کامله روزگارانه در کنار آب بود با خدم و حشم، دید این صندوقچه میره، گفت بپرید تو آب ببینید این صندوقچه چیه. آوردم باز کردن، یه مرتبه دیدی یه بچه توی صندوقچه است. آیه قرآن و القیت علیک محبتا منی، ما یه محبتی از تو قرار دادیم. میگه چشمان موسی علیه السلام جوری بود کسی نگاه میکرد دلباخته میشد، وقتی بچه رو دید یه مرتبه دلباخته شد، دلباخته شد، دلش رفت. بچه رو آب خیلی عجیبه، یه صندوقچه واسونی بچه توشه، که به فرعون گفتش که اینو بچه خودمون بگیریم، ظاهرا بچه نداشتن یا از این زنش بچه نداشت، حالا یه زن داشت دو تا بچه نداشتن، چون گفت اینو به عنوان فرزندمون اتخاذ کنیم. فرعون هم وقتی دید خوشش آمد از این بچه. حالا بچه گرسنه، شیر میخواد، شروع کرد گریه کردن، برید دایه پیدا کنید. دایه پیدا کردن، هر دایه‌ای که می آوردن قبول نمیکرد، شیر نمیگرفت. خواهر حضرت موسی که از دور میپایید رفت نزدیک شد، گفتش که من یه کسی رو میشناسم، بچهش از دنیا، بچه ها رو میکشتن دیگه، بچهش از بین رفته، شیر داره، میخواید من برم بگم بیاد؟ گفتن باشه برو بگو بیاد. رفت مادر از موسی رو آورد. الله اکبر، خیلی عجیبه آقا، ما یه چیزی میگیم الان ولی خودت تو صحنه باشی متوجه میشی چی شد. بچه رو که به سینه گرفت، سینه مادر رو گرفت. خیلی اینا خوشحال شدن، گفتن تو دایه اینی، هر روز باید به این شیر بدی، اینم که از خدا میخواد. چون اولش چی گفت؟ فرمود انرزعی، اول شیرش بده بعد بنداز تو صندوق. چون شیر مادرشو خورده بود لذا شیر دایه های دیگر رو نپذیرفت. در آغوش حضرت، در آغوش مادرش پرورش پیدا کرد. در کجا؟ در کاخ فرعون. رسم و رسوم کاخداری رو بزرگ شد به مرتبه‌ای که رشید شد. حضرت موسی پرورش پیدا کرد. در این مدت هم بنی اسرائیل رو میدید که تحت فشار و شکنجن، هم تو کاخ فرعون نشو و نما میکرد و همم میدونستن که اینو فرعون بزرگ کرده، بچه خودش نیست، یعنی مثلا درجه 2-3 حساب میشد. اینجوری نبود که حالا مثل فرزند خود فرعون که نبود، همم میدونستن. تا اون وقتی که یه بار داشت میرفت دید یه نفر از بنی اسرائیل با یکی از فرعون قبطی ها دعوا شده، رفت جلو مداخله کرد. حضرت موسی هم خیلی جسه قوی داشت، بدن خیلی قوی داشت. آقا یه مشت زد به این قبطی، فقضا علیه، افتاد مرد. با یک مشتش این از دنیا افتاد و از موسی گفت در رو بریم که مرده دیگه. رفتن و حالا ظاهرا کسی خبردار نشد. فردا دوباره دیدین آقا با یه نفر دیگه دعوا شده. حضرت موسی رفت جلو گفت تو مثل این که آزار داری ها، همش دعوا میکنی، دنبال دردسر میگردی. رفت جلو که مثلا باش برخورد کنه، گفت ها همونجوری که دیروز یه نفر کشتی میخوای منم بکشی. آقا یه مرتبه خبر پیچید تو شهر که اون کسی که دیروز کشته شده موسی اون رو کشته. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، یک نفر از اقصای شهر دوان دوان آمد به موسی گفت ان الملع یعتمرون بک لیقتلوک فخرج منها، بزرگان شهر اجتماع کردن که تو رو بکشن، زود از شهر خارج شو. که حضرت موسی زد به بیابان، به بیابان سینا که منطقه‌ای که الانم خشک و بیاب و علف و بدون حیوان و یک منطقه عجیب، دعا کنان فلم ما توجه تلقا مدین، ناخداگاه رفت طرف مدین. خب رفت، حالا چجوری از این صحرا عبور کرد که خودش یه معجزه است عبور حضرت موسی از این صحرا بدون آب، بدون، تا رسید به مدین که رسید به سر آب، سر دهنه، سر چشمه، که دید اونجا یه عده آمدن گوسفنداشون رو آب میدن. ظاهرا دم غروبم بوده، عصری اون موقع ها بوده، چون آخر وقت گوسفندا رو میبرن آب میدن دیگه، درسته؟ اونایی که گوسفند داشتن میدونن چرا که میکنه، آخرش آب میدن ببرن خونه. بعد دید دو تا دختر هستن، اینا چوپانی میکنن، اینا نزدیک نمیان. رفت به اینا گفت چرا شما نمیید گوسفنداتون رو آب بدید؟ گفتن اینها مردن، ما پدر اون پیر مرده، ما میاییم چوپانی، اینا مردن، ما نمیخواییم قاطی بشیم با اینا، لذا ما صبر میکنیم، اینا گوسفندا رو آب که میدن میرن بعد ما میاییم. گفت بدید من براتون گوسفنداتون آبیاری میکنم. گوسفندا رو برد و آبیاری کرد و تحویل دخترها داد، گفت بفرمایید. اینا دیدن این هم مردانگی کرد، هم به اینا اصلا نگاه نکرد، بدون اجر، بدون مزد. رفتن خونه به پدرشون گفتن. پدرشون گفت برید این غریبه رو بیارید ببینیم کیه. اینا آمدن دنبال حضرت موسی. حضرت موسی رفت پیش این که گفتیم ما قبلا، اینا بحثشو گفتیم که در قصص انبیا میگن این حضرت شعیب بود، در حالی که در قرآن چنین چیزی نداریم. قرآن نمیگه حضرت شعیب، و بحثشو گفتیم که اصلا شعیب علیه السلام زمانش با حضرت موسی یکی نبوده. این یکی از اشتباهات مشهوره، شهرت پیدا کرده، حالا کاری ندارم. گفت تو آدم خوبی هستی، داستانشو تعریف کرد برای شیخ مدین. گفت لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گفت نترس، اینجا از محدوده فرعون خارجه. بعد گفت حاضری یکی از دخترانمو به عقد تو در بیارم، در عوض برای من چند سال باید چوپانی کنی، کار کنی. خب ایشونم نه خانه نه زندگی نه، گفت باشی از خدا میخوام. با یکی از دختران شیخ مدین که صفورا بود نام اسمش، ازدواج کرد، چند سالی اونجا موند تا اینکه به مقام رسالت برگزیده شد حضرت موسی و مأمور شد که بره برای نجات بنی اسرائیل. حالا ابرقدرت فرعون، یه ابرقدرت بود. شما میبینید این اهرام ثلاثه مصر مال چند هزار سال پیش نماد قدرت اینها بود که چه قدرتی داشتن، چه علومی در اختیار داشتن. حالا یه نفر با یه عصا میخواد بره به جنگ فرعون، خیلی قدرتی میخواد که جلو اینا بیستی. خداوند که با حضرت موسی تکلم کرد که اننی انا الله لا اله الا انا، بعد فرمود عصا تو بنداز، عصا رو انداخ، اژدها شد، مار شد. فاذا هی حیتون تسعا، حضرت موسی ترسید، خداوند فرمود لا تخف نترس، بگیرش بر میگرده به حالت اول. گفت با این معجزه و معجزه ید بیضا که دستش رو میکرد داخل پیراهنش، وقتی بیرون میآورد دستش میدرد، سفید میدرخشید. و با این دوتا معجزه برو طرف فرعون که نجات بدی بنی اسرائیل رو. حضرت موسی راه افتاد با همسرش به طرف مصر، آمد و رفت سراغ بنی اسرائیل، رفت سراغ فرعون که من پیامبر خدا هستم. همراهشم کی بود؟ هارون برادرش با هم بودن، مبعوث شدن به سوی فرعون. اذهبا الی فرعون انه تقا، اذهبا الی فرعون، برید به سوی فرعون. به این قسمتش کار دارم که وقتی که گفت من از جانب پروردگار عالمیانم، گفت از کجا بدونم، عصار انداخت، اژدها شد. فرعون گفت از این معجزه ها، از این سحر و ساحری ها ما هم بلدیم، داریم. گفت ساحران رو خبر کنید که بیان با این سحر بازی کنن. فکر کرد سحره. که وقتی تشکیل دادن جلسه رو، ساحران عصاها رو انداختن و جاؤوا به سحر عظیم، یه سحر عظیمی آوردن، سحر عظیم. آی قرا فسترحبوهم، ترسون، مردم میترسیدن از سحری که اینا آورده بودن. بعد خداوند فرمود الق عصاک، عصاتو بنداز، عصا رو که انداخ همه اینا رو بلعید. و میدونید سحر چندین نوع داره، این نوعش سیمیاست، بهش میگن سیمیا، نمود بیبوده. مثلا ساحر میاد یک شیر نشون میده به جمع، همه میترسن، اما این شیر نمیتونه کسی رو بخوره، نمیتونه به کسی آسیب برسونه، فقط ترس داره. مار میشه، مار همه میترسن، ولی اون مار نه کسی رو میتونه نیش بزنه، نمیتونه چیزی رو بخوره. اینو یادتون باشه، سحر قدرت نداره که کاری انجام بده، فقط یه نموده. لذا ساحران گفتن این سحر نیست، چون همه این عصاها و رشته های ما رو خورد. اینا خودشون این کاره بودن دیگه، اینا به سجده افتادن، ایمان آوردن. مردم هم که این ساحران ایمان آوردن، خیلی هاشون ایمان آوردن. فرعون گفت به صلیبتون میکشم، بدون اجازه من ایمان میارید. گفتن هر کاری میخوای کنی کن، ما در مقابل حق نمیستیم، ما طرفدار حقیم. لأصلبنکم علی جذوع النخل ولو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. دست و پاتونو به خلاف میبرم، یعنی یه دست راست یه پای چپ، یا یه دست چپ یه پای راست. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن من خلاف یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم دست و پاتونو میبرم، به صلیبتون میکشم. اینا گفتن که ما تسلیم حقیم. آقا شروع کرد فرعون به آزار دادن مؤمنان، و هر بار حضرت موسی علیه السلام یه معجزه‌ای میکرد. یه بار آب مصریان خون شد، خون آب میامدن بردارن خون بود. بعد برای بنی اسرائیل آب بود، تا جایی که تو اخبار نوشتن اینا میامدن به بنی اسرائیل میگفتن آب تو دهنتون کنید بعد بریزید تو دهن ما، چون ما برمیداریم خونه. فرعون گفت از خدای خودت بخواه این برگرده این قضیه، من بنی اسرائیل رو آزاد میکنم. چون آزاد نمیکرد بنی اسرائیل رو که برن، کاری نداشت. از موسی گفت بذاریم بنی اسرائیل برن از اینجا. حضرت موسی دعا کرد این برداشته شد، باز اجازه نداد اینو برن. یک بار ملخ حمله کرد، تمام مزارع رو نابود کرد. باز گفت از خدا بخواب برطرف بشی من اجازه میدم، باز برطرف شد اجازه نداد. یک بار شپش حمله کرد، انواع و اقسام بلاها به سر اینا آمد. هر بار میگفت از خدا بخواه یا ساهرد اولنا ربک، از خدا بخواه این عذاب برداشته بشه ما اجازه میدیم برید، باز اجازه نمیداد. که دفعه آخر حضرت موسی علیه السلام گفت این بار نخست زادگان خدا مرگ رو مسلط میکنه، امشب بر نخست زادگان این قوم. بعد دستور داد برهای رو ذبح کنن، گفت به در خانه بنی اسرائیل از خون این برها بمالید، که اون کسانی که بمالن کارشون نمیشه، امشب مرگ مسلط میشه و از خانه ها بیرون نیایید. آقا اینا بنی اسرائیل شروع کردن خونها رو مالیدن به سردر خانه هاشون. چه شب مخوفی بوده اون شب. شب که شد دانه دونه دونه بچه های اینا از هر خانه یه پسر می مرد، در حالی که بنی اسرائیل در امنیت بودن. صبح که بلند شدن هر کی از خونه از هر خونه ای یه نفر کشته شده بود، که اینجا ظاهرا دیگه فرعون اجازه داد که برن، اجازه داد برن. بعضی هم که گفتن نه اصلا از موسی برنامه ریزی کرد که حرکت کنن، خارج بشن. از مصر خارج شدن، فرعون گفت میریم دنبال اینا رو قتل عام میکنیم، تمام سپاهیانشو بسیج کرد. اینا هم یه عده برده بودن، بنی اسرائیل یه عده برده. اینا راه افتادن، سپاه فرعون از عقب اینها. وقتی که رسیدن به دریای سرخ، خواستن عبور کنن، رسیدن، فرعونیان از عقب نمایان شدن که قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اصحاب موسی گفتن تموم شد کار، رسیدن. حضرت موسی فرمود که ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است، هدایتمان میکند. به وحی الهی عصا رو زد به دریا، دریا شکافت، آب وایستاد روی هم، کف دریا خشک. حالا اینا یک چند صد هزار نفر یا چند ده هزار نفرن، میخوان رد بشن. اونا هم دارن میرسن، نزدیک شده بودن. به عنایت الهی یک ستونی از آتش پشت سر بنی اسرائیل زده شد، یه چیزی شبیه گردبادی از آتش، نمیگذاش اینا بیان نزدیک. بنی اسرائیل راه افتادن توی دریا. حالا میره دیوار آب کنارش، خیلی صحنه است هولناکه. اینا رفتن به آخراش که رسیدن این آتش خاموش شد. فرعونیان آمدن دیدن خیلی صحنه عجیبه، آب وایستاده رو هم و اینا دارن از تو آب رد میشن میرن. فرعون گفت بریم. یه دشون میترسیدن کجا بریم، گفت باید بریم. آقا اینا وارد دریا شدن، میگه آخرین نفری که از بنی اسرائیل خارج شد، آخرین نفر از فرعونیان داخل شدن در دریا. تا داخل شدن یک مرتبه آب به هم آمد، کوهی از آب. اینا هم پر سپه زره و فولاد و آهن به بدنشون بود دیگه. تمام فرعون و جنودش غرق در آب شدن. جناب ابن عربی یک کتابی داره به نام فصوص الحکم که میگه این کتاب رو رسول خدا به من عنایت کرد، که 27 فصل داره، هر فصلش به نام یکی از انبیاست. در فصل موسوی که فصل 25 فصوصه، میگه اول چیزی که مشافهتن به من گفته شد در مورد حکمت حضرت موسی علیه السلام این بود که اون بچه هایی رو که فرعون کشت، اون بچه هایی رو که صد هزاران طفل سر ببریدش و سر می برید، ارواح اینها با هم مجتمع شدند، تمام روح این بچه ها با هم متحد شدند و یک روح قوی رو تشکیل دادن. و اینها، این روح قوی شد مؤید حضرت موسی، یعنی لشکر نامرئی موسی بگیم علیه السلام. حالا چنین تعبیری نداره ابن عربی، ولی چنین چیزی میشه گفت، لشکر نامرئی موسی علیه السلام شدن قوت موسی که عصا رو میزنه دریا میشکافه، عصا رو به سنگ میزنه آب جاری میشه. و همین ارواح کوشش کردن در هلاک فرعون که فرعون و لشکریانش رو نابود کردن. همون که فرعون با همون میخواست نجات پیدا کنه، این بچه ها رو کش که نجات پیدا کنه، در حالی که همون خونهای ریخته شده سبب هلاکتش شد. همون خونهای ریخته شده سبب هلاکتش شد، نابودش کرد. خونی که ریخته میشه، خون بناحق که ریخته میشه، این گونه نیست که تموم بشه بره. میدونید حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام، اللهم صل حضرت یحیی تعمید دهنده بود، غسل میداد، غسل توبه میداد. میرفتن پیش حضرت یحیی غسل توبه میکردن و حضرت یحیی ازدواج نکرده بود، منقطع از دنیا بود، بریده از دنیا و خیلی محبوب بود. تو بعضی از اخبار داره حتی نظامی های اون موقع، ارتشی های اون موقع که آدم های خشنی بودن، حتی اونها هم یحیی رو دوست داشتن. یه دلبری خاصی داشت حضرت یحیی. بعد در بنی اسرائیل، پادشاه بنی اسرائیل عاشق زن برادرش شد یا با زن برادرش ازدواج کرد. بعد یه دختری داشت که این عاشق دختر برادر خودش شد. بعد حضرت یحیی گفت نه، این نمیشه، این ازدواج حرامه. فتوا داد گفت این حرام، حق نداری ازدواج کنی. خب این سر و صدا ایجاد که علمای دیگه میترسیدن حرف بزنن، همه خفخون گرفته بودن. اما حضرت یحیی علیه السلام گفت نه، این ازدواج حرامه، تو حق نداری. و یک خیلی سر و صدایی ایجاد کرده بود تا اینکه اون زن که میخواست دختر خودشو به عقد پادشاه در بیاره، نقشه ای کشید. یک شب پادشاه رو مست شراب کرد، چون پادشاه هم از حضرت یحیی احترام میکرد، چون میدونست این پیغمبر خداست، انسان الهی، و دخترش رو آورد جلو به این رقصوند که این شیفته این دختر شده بود و گفت چی میخوای از من؟ بگو هر چی میخوای بگو بهت بدم. گفت بهش بگو من سر یحیی رو میخوام. پادشاه هم تو حالت مستی قبول کرد، گفت باشه. حضرت یحیی هم گرفته بودن، زندان کرده بودن. فرستاد گفت برید سر یحیی رو بیارید. که سر مقدس حضرت یحیی رو در تشت طلا آوردن جلو این شخص زناکار گذاشتن. کجا بود این واقعه؟ درست همون جایی که یزید سر امام حسین رو جلوش گذاشتن، تو همون شهر، درست تو همون شهر این اتفاق افتاد. به این قسمتش کار دارم. وقتی دفن کردن، الانم مقبرش هست در شام، وقتی دفن کردن دیدن زمین خونی شده. دیدید مثلا یه جا، چجوری بگم متوجه بشید، یه چیزی نم پس میده بالا، مثلا لولهی بترکه، مثلا آب زمین رو نمناک میکنه. دیدن خونی شده زمین، آمدن خاک ریختن روش، دیدن باز خون آمد بالا، یعنی سطح خاک خونالود شد. سه باره خاک ریختن، چهار باره خاک ریختن، هرچی خاک میریختن میدن این خون میاد بالا، سطح خاک خونالود میکنه تا جایی که یه تپهی شده بود، اصلا تپهی که همه میدونستن این خون داره میجوشه. گذشت، چند سال که گذشت، یکی از متجاوزان به حالا بخت و نصب بود ظاهرن، حمله کرد به اونجا، شروع کرد کشتار. رسید به اون جا که دید این تپهیه، که گفت این چیه داستان، این چرا اینجوری، این تپه این وسط چی میخواد، روشم خون آلوده. گفتن یه مرد قدیسی بوده، یه پیامبری بوده که این پادشاه مثلا دستور به کشتنش داده بوده، مردم شهرم وایستدن نگاه کردن دیگه. گفت این خون که میجوشد این انتقام میخواد، بکشید، اونقدر بکشید از این شهر که این خون آرام بشه. هر کسی که گیر آوردن کشتن. گفت بگردید ببینید کسی باقی مونده تو خونه ها یا نه. گفتن آقا یه پیرزن مونده ولی خون همینجوری میجوشه، خون آرام نشده. گفت گردن اون پیرزنم بزنید. گردن پیرزن رو که زدن خون آرام گرفت. این کی بود؟ همون دختری بود که سر یحیی به خاطر او از بدن جدا شد. روایت میگه 70,000 نفر رو خدا به انتقام خون یحیی کشت. خون آرام نمیگیره. بحث اون بنی اسرائیل بود، اون بچه هایی که کشت فرعون، خونشون هدر نرفت که، اونها بلند شد یقه فرعون رو گرفت، بلند شد یقه فرعون رو گرفت خفش کرد. خون یحیی آرام نگرفت که. خون امام حسین 1400 ساله ما داریم گریه میکنیم، این جوشش خون امام حسینه. هر مصیبتی آدم عزیزترین کسش بمیره بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال یادش میره. چجوری 1400 سال گریه میکنیم انگار تازه اتفاق افتاده؟ خون آرام نمیگیره. لذا در نوشته های بنی اسرائیل هست که پیامبرشون گفت میدونید یهودی ها چرا تو عالم متفرقن، پخشن تو عالم، همه جا هستن یهودی ها. حالا تازه این اسرائیل درست شد و جمع شدن اونجا، ولی الانم که الانه باز تو کشورهای دیگه پخشن. پیامبرشون اینو، من چون خودم سندشو ندیدم، از قول یکی از علما نقل میکنم مطلبو، توی کتاب مقدس هست ولی حالا چون من سندشو نمیدونم، گفت در یک جا اجتماع نکنید به بنی اسرائیل، متفرق بشید. چرا؟ چون اگر یه جا جمع بشید قدرت پیدا میکنید، جمع که بشید قدرت پیدا میکنید، و وقتی که قدرت پیدا کنید به دیگران ظلم میکنید، و وقتی ظلم کنید خداوند نابودتون میکنه. نظام عالم اینجوریه، قاعده ای که اولش گفتم، ظلم رو بر نمیتابه. این همه خداوند تو قرآن از عذاب اقوام مختلف گفته برای چیه؟ برای اینکه آقا این عالم ظلم رو بر نمیتابه، فکر نکنی هدر میره، یه مدت طول میکشه بعد خفه میکنه اون ظلم، اون صاحب ظلم رو. لذا بنی اسرائیل متفرق شدن، الان که اجتماع کردن میبینیم چقدر دارن ظلم میکنن. یعنی پیامبرشون یه چیزی میدونست گفت متفرق بشید، شما جمع بشید قدرت پیدا کنید ظلم میکنید و ظلمم که کنید خدا نابودتون میکنه. فکر نکنید قدرت از فرعون مثال زدن برای چی بود؟ ابر قدرت بود. فکر نکنید ابر قدرت باشه کارش نمیشه، هلاک میشه. هر صاحب ظلمی، هر کی که ظلم کنه نابود میشه. شیخ بها میفرماد در کشکول شیخ بها میگه در تورات آمده است هر کس که ظلم کند خانهش خراب میشود. بعد شیخ بها میگه این معنا تو قرآن هم آمده، اونجایی که میفرماد فتلک بیوتهم خاویتم بما ظلموا، این خانه های آنان است که به خاطر ظلمشان خراب شده است، به خاطر ظلمشون خراب شده. نابخانه حکومت هم همینجوره، حکومت هم ظلم کنه نابود میشه، رها نمی کنه خون به ناحق ریخته، که البته خونها هم با هم فرق میکنه. خون یک ظالم ریخته میشه با خون نفس زکیه و پاک خیلی متفاوته. خوش باش که ظالم نبرد راه به مقصد یا به منزل. جوری نیست که فکر کنی که چراغ ظلم ظالم تا سحر هرگز نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمی سوزد. ما در یک زمانهی قرار گرفتیم که شاهد ظلمهای عظیمی هستیم تو عالم، که هر جا که جنگ تموم میشه، کشتار و خونریزی تموم میشه، یه جای دیگه شروع میشه. هر جا که تموم میشه یه جای دیگه شروع میشه. و این رو رسول خدا فرمود از علائم آخر الزمان که آتش فتنه هر جا که خاموش می شود از جای دیگر سر بر می کند. و فقط با آمدن امام زمانی که انشاءالله عدالت در عالم گسترش پیدا میکنه و این خونهای بناحقی که ریخته میشه، چون منتقمشون امام زمانه که انشاءالله تسریع بشه در آمدن حضرت. آقا موسی بن جعفر نه به کسی کار داشت، در مدینه مشغول عبادت، مشغول درس، تدریس، فقط مورد توجه مردم بود. مأمون عباسی میگه رفتیم مدینه با پدرم هارون الرشید، مجلس تشکیل دادن، افراد می آمدن به دیدن پدرم، بزرگان مدینه، تا اینکه آقا موسی بن جعفر آمد. میگه پدرم پیاده شد از تخت، آمد پایین، رفت به استقبال ایشون، ایشون آورد کنار خودش نشون، یه احترامی کرد که من خیلی تعجب کردم، چون این احترام از هیچ کس نکرده بود. بعد پدرم عطا میداد، یعنی صله میداد به افرادی که می آمدن، به بعضی 2000، 3000، 5000 سکه میداد، اما به ایشون 200 سکه داد. میگه بعد از جلسه به پدرم گفتم این آقا کی بود شما اینقدر احترامش کردی؟ گفت این موسی بن جعفر. گفتم چرا اینقدر احترام کردی؟ گفت مردم میگن این شایسته خلافته، این رو امام میدونن، صاحب کرامت. گفتم خب پس چرا اینقدر پول کم بهش دادی؟ گفت برای اینکه علیه ما قیام نکنه. بعد گفت ببین پسرم، تو که پسر منی، طمع داشته باشی به تاج و تخت من، سر تو از بدن جدا میکنم. آقا جان، موسی بن جعفر چندین بار توسط هارون به زندان افتاد. هر بار شش ماه، یک سال، سال. تو زندانم که میرفت سعی میکردن برای سخت بگیرن، آزار ببینه، اذیت بشه. این دفعه آخری که حضرت رو زندان کردن خیلی فشار آوردن. کسی رو گذاشته بود مراقب ایشون باشه. گفتن چه میبینی از ایشون؟ گفت آقا من میبینم یه عبایی رو زمین افتاده، ایشون تو حالت سجده، به سجده هست تا موقع نماز، بلند میشه بدون وضوع نماز میسته، میفهمم خواب نبوده، تو سجده بوده، فقط کارش اینه که نماز میخونه و ذکر میگه و مناجات میکنه. گفتن برای سخت بگیر. یه آوازخوانی رو دعوت کردن، گفتن برو پیش ایشون آواز بخون، جلوش برقص. ای وای، این خانوم رقاصه رو که فرستادن داخل زندان ایشون، بعد از ساعتی رفت زندانبان ببینه چه خبره. دید این زن به سجده افتاده، میگه سبوح قدوس ربنا رب الملائکه و روح. صداش کرد، گفت بیا ببینم، من فرستادم تو جلو این آواز بخونی، خودت سجده افتادی، این کارا به تو نیامده، تو آواز خان رقاص به سبوح قدوس یعنی چی؟ گفت آقا تو رو خدا به این آقا کاری نداشته باشی. گفتم چی شده؟ گفت آمدم هر کاری کردم، رقصیدم، آواز خوندم، دیدم این اصلا نگاه نمی کنه طرف من. پیش خودم گفتم این چند وقت از زن و بچهش دوره، برم دست بزنم به ایشون، دست من بخوره بهش، ممکنه هوایی بشه. رفتم نزدیک تا دستم رو دراز کردم طرف ایشون، یه مرتبه فرشتگانی رو دیدم که دور ایشون رو گرفتن، به من نهیب زدن، تنحن عبد صالح، دور شو از عبد صالح خدا. بدن من به لرزه افتاد، ذکر سبوح قدوس رو از فرشته ها یاد گرفتم، افتادم به سجده پشت سر آقا، من هم شروع کردم ذکر گفتن. ای وای، ای وای، آقا جان، آقا جان، هر کیو فرستادن برای شهادت آقا، نظرش به جمال حضرت می افتاد، می گفت من نمیتونم این کارو کنم. داره تو بعضی از اخبار میگه یه عده‌ای رو آوردن، اینا نه دین داشتن نه آیین داشتن، یه سری آدمایی بودن دور از اسلام و خدا و پیغمبر، و گفتن بیایید پول زیادی بهتون میدیم، یه آقا از این آقا رو بکشید برید. میگه اینا وارد زندان که شدن میگه نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد ولی برگشتن دیدیم گریه میکنن، سکه ها رو گذاشتن زمین، گفتن ما نمیتونیم دست به خون این آقا دراز کنیم، ما نمیتونیم. یا موسی بن جعفر برو امشب در زندان موسی بن جعفر باب الحوائج، باب الحوائج باب المراد، هر حاجتی داری اول فرج امام زمان تو بخواه، اول فرج امام زمان تو بخواه. هارون ملعون سندی ابن شاهک یهودی رو مأمور کرد به زندانبانی آقا موسی بن جعفر. ای وای زهری رو تعبیه کرد در قضای حضرت، زهر رو به حضرت خوراندن، این قل و زنجیر رو از دست و پای آقا واز کردن، یه دست بزرگان شیعه رو دعوت کردن، گفتن بیایید نگاه کنید ببینید آقاتون سالمه، فردا نگید ما کشتیمش ها. اینا آمدن دیدن آقا موسی بن جعفر، تا نگاه اینا به آقا افتاد ها آقا فرمود شیعان من یه وقت فریب نخوری، به خدا اینا به من زهر خورانده، شیعان گریه کنان بیرون رفتن. یا صاحب الزمان معذرت میخوام، یا صاحب الزمان معذرت میخوام، معذرت میخوام. این سندی ابن شاهک ملعون داخل شد، تازیانه رو بردار. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الغوث والامان، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك يا ابن الحسن 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 يا ابن يا ابن الحسن يا ابن یه جمله روزم بخونم در محضر امام زمان یا صاحب زمان معذرت میخوام ارواح شیعیان جمع شدن در زندان موسی بن جعفر همه منتظرن یه موقع در زندان باز شد چهار تا غلام سیاه یه بدنی رو روی تخت پاره گذاشتن از زندان بیرون آمدن هی صدا می زدن حازا امام الرفزه حازا امام الرفزه این امام رافضیان یا صاحب الزمان 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 آقا جان دستمون به دامن دربار دستمون به دامنت مولا آقا جان الهی همه با همین دعای عظم البلا رو بخون بگو آسمان بخیل شده زمین تنگ شده مولا بلا ما رو احاطه کرده ارباب ای مولای عالم از همه طرف بلا ما رو احاطه کرده آقا جان مولای یا مولا مولای یا مولا یا صاحب الزمان الغوث و الامان القوس و الامان به فریادمون برس اربا به فریادمون برس آقا جان مولا 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 دستاتو بیار بالا بگو الهی عظم البلا و برها الخفا و انکشف الخطا و انقطع و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک و علیک المعول فی الشدت و الرخا اللهم صل على محمد و آل محمد اولی الامر الذين فرضت علينا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلته ففرج عنا بحق فرجا آجلا قریبا کلم هل بسر او هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی یا دوباره یا محمد و یا علی یا علی یا دفعه سوم یا محمد و اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصرا یا مولانا یا مولانا یا صاحب الغوث 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 ادرکنی الاجل الاجل یا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعن من عاد محمد و اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. همه اینجوری که دست داد بالاست برای اینکه خودمون، خانوادمون، دوستانمون، وابستگانمون، اهل و عیالمون از این فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ باشیم، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگرده، اول و آخر همه دعاها فرج امام زمان، پنج بار به خونهای اما یجیب و مضطر ازاد و یکشف و سو اما مزتر ازادا و یکشف السوء اما یجیب مزتر ازادا و یکشف السوء اما یجیب مزتر ازادا. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزان، برآورده شدن حاجات، انشاءالله خودتون، خانوادتون، وابستگانتون، اهل و عیالتون در امان باشید از این فتنه های آخر از زمان. جهت تعجیل در فرج آقا صاحب زمان صلوات.